دادم هست. جلسه قبل در این باره صحبت کردیم که کانت میخواست بگه که، یعنی ابتدای مقاله هم اینطور شروع میشد که روشنگری یعنی جرأت و شهامت استفاده از فهم خود و خرد خود، جرأت کردن و شهامت اندیشیدن. و در ادامه توضیحاتی داد درباره این که چه کسایی مانع میشن، دوست ندارن که افراد یک جامعه مستقل فکر کنند، مستقل از اقتدارها و مراجع مذهبی و سیاسی فکر کنند، و سعی کرد توضیح بده که چرا باید و چرا میشه انسان از خرد خودش استفاده کنه بدون اینکه دیگرانی بخوام براش این تکلیف کنن که چیکار کنه چیکار نکنه و چی بگه و چی نگه، به چی اعتقاد داشته باشه به چی اعتقاد نداشته باشه. و خب حالا این چیزی که برای مطلبی که برای امشب در واقع میخوام ازش شروع کنم رو هم وقتی توضیحاتم رو شروع کنم معلوم میشه که در حال این پدیده از کجا اومدی که از مردم انتظار داشتن که خودشون فکر نکنن و مقلد باشن. این رو به شکل مفصل‌تری توضیح. خب حالا اگر کسی دیگری از دوستان سوالی نداره من بحث امشب رو شروع کنم.
You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted.
خب سوال مهمی هست و خود کانت حدس می‌زده که همچین سوالی بشه یا همچین ابهامی به وجود بیاد، و در ادامه مقاله که امشب قراره بخونیم این نکته رو خودش توضیح میده. من هم اگر توضیحاتی لازم باشه بهش اضافه میدم. خب حالا برای اینکه سوال رو بی جواب نذاشته باشم، اینجا در واقع درباره عقاید کلی انسان ها صحبت بشه، اینکه به چه چیزی اعتقاد داشته باشیم نداشته باشیم، آیا باید چشم بسته هر چیزی رو که به ما گفتن قبول کنیم، آیا باید همیشه منتظر باشیم دیگری برای ما کسب تکلیف کنه، دیگه تعیین تکلیف کنه، دیگری به جای ما فکر کنه، دیگری کار ما رو آسون کنه. همونطور که جلسه قبل گفتیم که کانت میگه اگر کسی باشه و به جای دیگران فکر کنه، کتابی بهشون بده بگه که شما افکارتون رو طبق این کتاب شکل بدین، یا به کسی پول بدن که مثلا شما بگو ما در طول روز چطور مثلا فلان احکام رو اجرا کنیم، فلان حکم نمیدونم فلان عمل چیه، و این برای بعضی ها خوشاینده. چرا؟ چون که بار و مسئولیت این اندیشیدن و پیامدهای عمل انسان رو ازش سلب میکنه، یعنی دیگه شما نمیخواد به کسی جوابگو باشید. اگر حتی کارتون یه پیامد بدی داشت میتونید بگید که فلان شخص به من گفت، فلان مقام به من گفت این کارو بکن و لابد حقه، و خب میشه حتی توجیه هم بیارید که چون یه مصلحت بزرگتری بوده که فلان شخص تشخیص داده و من نمیتونم تشخیص بدم، در نتیجه خیلی درش هست که باید این پیامد بد عمل من تحمل بشه چون که حالا به ما گفتن اینطور. خب پس این خیلی ربطی پیدا نمیکنه به اونجایی که در واقع ما به یک متخصص رجوع میکنیم و ازش نظر فنی میکنیم. حالا جلوتر بیشتر توضیح میدم چون خود کانت هم بهش پرداخت. خب من بحث امشب رو شروع کنم. امیدوارم که شب همه دوستان به خیر باشه و همه سلامت باشن. به جلسه ما خوش اومدید و امیدوارم که جلسه مفید و پربار باشه. بحث امشب رو میخوام از پدیده عقل کل شروع کنم. در حال در جوامع، مخصوصا در جوامع استبدادی یا حالا سنتی بخوام بگیم، در جوامع سنتی کسایی هستن که به ما میگن از چیزهای خبر دارن که ما نداریم و عقلشون به خیلی چیزها قد میده که عقل دیگران قد نمیده و یه جور اقتدار و مرجعیتی برای خودشون قائل میشن و به دیگران هم تحمیل میکنن. من به این میگم پدیده عقل کل. شما هم یا هر کسی دیگری در طول زندگیش برخورد کرده با کسایی که خودشون رو عقل کل میدونن یا کسایی که میگن فلانی عقل کله و ما باید از اون اطاعت کنیم، یا اگر چیزی میگه چیزایی میدونه که ما نمیدونیم و فهمش اساساً از ما بیشتره، بیشتر از ما میفهمه، بیشتر از ما قدرت استدلال داره، بیشتر از ما فکر داره، بیشتر از ما فهم داره. خب وقتی به جوامع قدیمی‌تر رجوع کنیم و نگاه کنیم، ببینیم که در جوامع سنتی‌تر اوضاع به چه ترتیب بوده، می‌بینیم که به هر حال خب بیشتر مردم که مثل امروز نبوده که سواد زیادی وجود داشته باشه، سواد آکادمیک که اصلا وجود نداشته، علم و دانش در دست طبقه خاصی از افراد بود. حالا اگر اروپا در نظر بگیریم، بیشتر اشراف حق تحصیل و در واقع علم اندوزی داشتن. در جوامع ما هم به هر حال شرایط خیلی استبدادی تر بوده، بیشتر مردم به سختی امورات روزانه‌اش رو می‌گذروندن و کسایی دیگه‌ای که ادعا داشتن که تمام امور رو دارن اداره می‌کنن و برای خرد دیگران و برای افکار عمومی، برای عقل عموم جایگاه قائل نبودن، معتقد بودن که این جایگاه خیلی بالا رو به این دلیل دارن که تدبیر بیشتری دارن، فهم بیشتری دارن و واژه عوام الناس برای همه ما آشناست. بقیه عوام الناسی هستن که اصلا فهمشون خیلی پایینه و اصلا خراب میکنن. حتی اگه اونا رو در اداره امور دخالت بدی، خیلی چیزها رو خراب میکنن. در نتیجه خب به هر حال یک پدر مهربان ملت، یک پادشاه مهربان، یک روحانی مقتدر خیلی بهتر، خیلی با درایت و فهم بیشتری میتونه امور دنیوی و اخروی ما رو اداره کنه. در نتیجه باید اقتدار بیشتری هم داشته باشه که بتونه این در واقع فهم بالاتر، عقلانیت خیلی بالاترش رو که به همه چی میرسه، این رو تحمیل کنه. خب به هر حال چون اگر ما واقعا معتقد باشیم که کسایی هستن که خیلی بیشتر از ما میفهمن و ما خیلی چیزها رو نمیفهمیم که اونا میفهمن، خب در نتیجه باید قدرت بیشتری هم بهش بدیم که اون فهمش رو، اون تدبیرش رو اجرا کنه و دیگران حق نداشته باشن که نقد کنن یا دخالت کنن یا مانع بشن. خب حالا وقتی وارد جوامع امروزی میشیم، قضیه وارونه میشه، برعکس میشه. و حالا اینطوری که کانت میگه که جرأت کن که بیاندیشی، جرأت کن که از فهم خودت استفاده کنی، نتیجه اینه که انسان ها در طول تاریخ به این نتیجه رسیدن، یعنی با تجاربی که در طول تاریخ داشتن به این نتیجه رسیدن که عقل یک نفر به تنهایی به همه چیز قد نمیده و تجربه یک نفر به تنهایی همه چیز رو شامل نمیشه. به هر حال اون شخص در طول زندگی و عمر خودش تجارب خاصی داشته که محدود به خودش بوده و درباره مسائلی فکر کرده که اونها هم محدود بودن. و خب همونطور که میدونیم و بدیهیه، عقل و تجربه هر کسی اونقدر گسترده نیست که تمام مسائل و تمام امور رو در بر بگیره. و یکی از دلایل این که الان خیلی ها میگن آقا توسعه عامرانه، توسعه مهمه، بنابراین فعلا ما آزادی سیاسی نیاز نداریم، باید یک کسی باشه که این دموکراسی بازی را نندازه که بذاریم اون آقاه بیاد کار کنه و کشور را آباد کنه. مشکل ما هم اینجاست که میگیم آقا یک نفر، یک حتی یک گروه به تنهایی نمیتونه تمام مسائل رو بفهمه، تمام منافع دیگران رو درک کنه، تمام دغدغه‌ها و نگرانی‌ها رو پوشش بده. بالاخره در دوره جدید آنقدر این دخالت و مشارکت مخصوصا در امور کلان، در امور سیاسی، فکری، اجتماعی زیاد شده که خب هر کسی نگاه کنه براش واضحه که همه با هم فکر میکنن، همه با هم انتقاد میکنن، همه با هم یک خرد عمومی، یک خرد جمعی شکل میدن که از طریق اون به مسائل خیلی زیاد و کلانی رسیدگی بکنن و بتونن امور رو اداره بکنن. خب وقتی این اتفاق میفته ما دیگه نمیتونیم به دیگران بگیم که آقا تو عقلتو ناقصه، عقلتو به چیزی قد نمیده. ما میخوایم بگیم که فلان شخص، فلان گروه از طریق آزادی بیان، از طریق آزادی انجمنها، از طریق آزادی سیاسی، از طریق نمایندگانی که انتخاب کنه و از طریق انجمنهای کوچک و محلی که میشه شکل داده، تشکیل داده در جامعه دموکراتیک آزادن، هر گروهی منافع خودش رو، معضلات خودش رو مطرح کنه که خب طبیعتاً با منافع گروه‌های دیگه، اشخاص دیگه تضاد پیدا می‌کنه و در نتیجه باید یک گفتگوهایی بین این گروه‌ها و تشکل‌ها انجام بشه و حتی افراد نظر بدن و در نهایت به یک نتیجه نهایی برسن که خب دیگه البته دیگه شرایط آرمانی هم نیست، یعنی نمیشه همه همیشه درست فکر کنن، همه گفتگوها همیشه به نتیجه برسه، ولی خب در طول تاریخ حالا که میگیم توسعه سیاسی پیدا کردن کشورهای دموکراتیک، این توسعه سیاسی این بود که منافع مختلف، افراد مختلف تونستن دغدغه‌های خودشون رو خودشون مطرح کنن، خودشون از حق خودشون دفاع کنن، خودشون آزادی‌های خودشون رو در واقع گسترش بدن و ازش استفاده کنن. خب وقتی به این مرحله میرسیم پس همه باید فکر کنن، همه باید هم فکر کنن که چطور باید آزادی ها و منافع و حقوقشون با آزادی، منافع و حقوق دیگران همخوانی داشته باشه و از چلنج و چالش بیشتر جلوگیری بشه و هم به این فکر کنن که چطور به اون راه حل هایی برسن که یک جامعه دموکراتیک رو شکل میده و چطور در واقع با یک خرد عمومی امور رو طوری اداره کنیم که کمترین آسیب به دیگران برسه، حقوق اقلیت بشه. در نتیجه این حتی تبدیل به یه ضرورت میشه که هر کسی از خرد خودش، از عقل خودش استفاده کنه. معنای مشارکت دموکراتیک هم همین که برحال شهروندان آگاه باشن، مسئول باشن، اجازه ندن چه قدرت‌های دیگه، قدرت‌های سیاسی، مقامات سیاسی یا انجمن‌های دیگه، گروه‌های دیگه منافع و حقوقشون رو پایمال کنن که خب حالا امروزه بیشتر به عنوان جامعه مدنی می‌شناسیم، متشکل از سنف‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها و گروه‌های مردمی و غیره هست. در نتیجه دیگه ما نمیتونیم اینجا از کسی حرف بزنیم که عقل کله. اگر ما اینجا کسی رو به عنوان عقل کل در نظر بگیریم، لاجرم سرکوبگر میشه، ناگزیر و ناچار سرکوبگر میشه، چون به هر حال به این نتیجه میرسه که منافع یه عده‌ای رو که خودش به نتیجه میرسه منافع یه عده‌ای رو پوشش بده، منافع دیگران رو پایمال کنه، یا به هر حال حالا اگر میخواد منافع همگان رو تامین کنه باز هم نمیتونه، باز هم باید طرف یک بخشی رو بگیره، طرف یک بخش دیگه رو نگیره، یه دیگه رو سرکوب. به هر حال به این نتیجه میرسیم که همه تجربه ها و همه افکار نزد یک نفر جمع نمیشه و به هر حال به یک مشارکت همگانی نیاز هست و این از جنبه عمومیه که متن کانت رو میخونیم، چون به دو گونه استفاده از خرد، از خرد شخصی نظر داره، یکی استفاده خصوصیه که مربوط به خود شخص و زندگی خودش و افکار خودش میشه و یک جنبه عمومیه که ما اینجا تا اینجا جنبه عمومیش رو گفتیم. آقای مهدی اگر سوالی هست، ابهامی هست بفرمایید.
سلام، باشه صدای من میاد؟
بله بله.
در مورد اینکه فرمودید این توسعه آزادی سیاسی اینو لازمه و حالا فهمید که بعضی هستن که یه جور دیگه میگن، استوری فکر کنم دیروز گذاشتین، اسم میتونم ببرم؟
حالا اگر اسم نبرید بهتر، چون هم میتونم با جانبداری کمتری اون وقت سوال
بدم. اینی که حالا به نظر میرسه که یه دهی معتقدم که نیاز نداریم. من اتفاقا دیشتر داشتم این کتاب گذار به مردم سالاری رو میخوندم از آقای دکتر بشیریه، به یه جمله هم داشتم تورم کردم، به یه جمله برخوردم و اون این که این آزادی سیاسی خود به خود به وجود نمیاد، یعنی اینجوری نیست که ما شب بخوابیم و فردا این که از فردا بیدیش داشته باشیم، یه پیش زمینه هایی نیاز داره. به نظر می‌رسه که پیش زمینه هایی بخواد، یعنی یه مبنایی نیاز داشته باشه. اون مبنا به نظر می‌رسه که یعنی مبنای آزادی سیاسی یه مبحث اقتصادیه. در واقع اول باید، یعنی من اینجوری فهمیدم که اول باید یه شرایط اقتصادی پدید بیاد، یه سری نهادها در اقتصاد سامان پیدا بکنه تا بعد آزادی سیاسی به صورت پایدار، نه اینکه حالا مثلا اول کار یه مثلا رفراندومی بذارن و بعد حالا همه هم بیان پشت سر و بعد این تغییر بود. دقیقا اتفاقی که مثلا در آلمان افتاد که از دل جمهوری وایمار هیتلر در اومد، از دل انتخابات، از دل صندوق رای هیتلر در اومد. این رو اگر قائل بشیم به یه همچون چیزی، به نظر شما این باز هم انکار نیاز به آزادی سیاسیه؟
ببینید، آزادی سیاسی به خودی خود همه چیز نیست و همونطور که گفتید، حالا اگر مثلا مخاطب صفحه من باشید من همیشه توضیح دادم. ببینید، آزادی مدنی خیلی مهمه در حال که عبارتند از آزادی بیان، آزادی انجمنها که اشاره هم بهشون کردم، عرض شدم آزادی های شخصی، مسائلی و زیربناهای های اقتصادی هم واقعا اهمیت دارن که اصلا نمیشه مثلا شما بگید در یه جامعه‌ای که مالکیت خصوصی وجود نداره مثلا هر یک حکومت کمونیستی شما از مثلا دموکراسی حد بزن. نه، واقعا اینها لازمه. منتها اون چیزی که من دارم میگم و انتقاد میکنم به اون بخشی از در واقع روشنفکران یا اندیشمندان هست که معتقدن اگر آزادی اقتصادی ایجاد بشه، مثلا مالکیت خصوصی تقویت بشه، خب طبیعتا ما به دموکراسی میرسیم. ولی خب این حالا در بعضی از کشورها هم امتحان شده، مثلا مثل شیلی اینا میگفتن اگر خصوصی سازی صورت بگیره آزادی مدنی و اینها خود به خود چیز میشه، ولی حکومت پینوشه حتی سرکوبگر تر هم شد و در واقع مالکیت خصوصی به شرطی منجر به محدود کردن قدرت میشه، به شرطی محدود منجر به نظارت بر دولت میشه که در کنارش آزادی های دیگه هم وجود داشته باشن. بازار به تنهایی میتونه پر از متنفذان بشه، پر از گروه هایی بشه که خودشون رو میخوان به قدرت نزدیک کنن، میخوان با رشوه دادن با خریدن نماینده ها و غیره در سیاست ها رو شکل بدن طوری که به نفع خودشون تموم بشه. و بنابراین نمیشه این نتیجه رو بگیریم که با ورود آزادی های اقتصادی خود به خود آزادی های سیاسی و مدنی هم تأمین میشه. این اون نقطه ای هست که من بهش نقد وارد میکنم به این دوستان. حالا ما این مقدمه رو من اینجا بیان کردم برای اینکه خود کانت در ادامه متن بگیریم جلو به همین دو گونه متفاوت از استفاده از خرد اشاره میکنه و من سعی کردم این رو توضیح بدم. حالا مراجعه کنیم به متن کسی از دوستان هست که خاطرش مونده باشه ما جلسه قبل آخرین جمله چی بود که خوندیم؟ از این رو من فکر کنم تا این پاراگراف تا آخر این پاراگراف رو خوندیم که گفته بود اما چشم‌اندازش این حادثه ای انسان را می‌ترساند چه بسا اندیشه هر آزمون تازه را پس بزند. که داشت درباره کسایی میگفت که بله صفحه پنجم هم همونجا پیدا کردم. ما دو تا پاراگراف بسیم من داشت درباره کسایی صحبت میکرد که ترسانده میشن که یک وقتی از عقل خودشون استفاده نکنن، از خرد و فهم خودشون استفاده نکنن چون که حالا اونا رو میترسونن از اینکه فریب بخورن یا راه رو اشتباه برن و بگن. و درباره این صحبت میکرد که اینکه ما توقع داریم که دیگران به جای ما فکر کنن و تصمیم بگیرن ناشی از تنبلی و مسئولیت گریزی ماست و دلیلش اینه که نمیخوایم مسئولیت افکار و پیامدهای اعمالمون رو بر عهده بگیریم، در نتیجه حتی تصمیم گرفتن رو و اندیشیدن رو از سر خودمون باز میکنیم، در نتیجه بدهکاران و فرصت طلبانی پیدا میشن از این بی‌تفاوتی و بی‌مسئولیتی سوء استفاده میکنن، مردم رو به کنترل خودشون در میارن و در جهت قدرت و استبداد خودشون از این بی ارادهی که مردم سوء استفاده می کنند و آزادی ها رو از مردم سلب می کنند. و خب که دونم در طول تاریخ دیدیم که همیشه مستبدان افراد چاکر منش و مطیع رو می پسندن و تقویت می کنند و سعی می کنند کسایی که مستقل فکر می کنند یا احتمال داره خطری براشون باشند یا گزاره هاشون رو ببرن زیر سوال نقد کنن چه چرا کنن، اینها رو همیشه سرکوب. خب به این سراغ همیشه اولین پاراگرافی که وسط صفحه 50 از روی ترجمه آقای بولادپور اگر اشتباه نکنم. خب حالا مطرحه. از این رو برای بسیاری کسان دشوار است که به تنهایی از حالت کودکی که کمابیش برایشان طبیعی شده است به در آیند. خب میگه که چون قرنها زندگی در سایه استبداد باعث شده که اینها هیچ وقت خودشون فکر نکنن و تصمیم نگیرن، حالا براشون سخته وقتی به خودشون میگه که شما باید خودتون فکر کنید، شما نباید اجازه بدید دیگران براتون تعیین کنن، شما خودتون عقل دارید، خودتون میتونید فکر کنید، میتونید تصمیم بگیرید، دچار ترس میشن که خب این هم توی جامعه ما هست دیگه. الان روزا هر وقت صحبت از دموکراسی میشه، صحبت از آزادی، مثلا آزادی سیاسی میشه، خیلی هم دچار دلبره میشن و میگن که قرار چه اتفاقی بیفته اگر هر کسی بخواد نظر بده. و اینها یه جوری اینو شبیه آنارشی و شبیه هرج و مرج میشن. و هر حال این زندگی استبدادی این عادت رو به ذهن و منش آدم میده که بهتره همیشه کسی از بالا کنترل و نظارت داشته باشه، در حالی که حکومت دموکراتیک برعکس این رو فکر می‌کنه. یعنی که ما باید همیشه روی دولت نظارت داشته باشیم، دولت رو خودمون تشکیل بدیم، خودمون پاسخگوش کنیم که یه وقتی سرکوبگر نشه، قدرتش بیشتر از حد لازم نشه و حالا اصطلاحاً میگن جامعه نیرومندتر است دولت رو تشکیل میدن که بتونن دولت رو کنترل و شفافش کنن و پاسخگوش کنن. این معنی دموکراسی نه اینکه حالا باری به هر جهت. خب ادامه متن، آنان حتی به این حالت دلبستگی دارند و به راستی از به کار بستن فهم خود ناتوانند، چرا که هرگز مجال چنین کاری به ایشان داده نشده است. خب این هم تقریبا توی حرفای قبلیمون بود، گفتیم که چون این تنبلی و مسئولیت گریزی رو براشون نهادی نکردن، خب اون حالت تنبلی و راحتی ذهن و بیچالش بودن براشون تبدیل به عادت شده و ازش حتی لذت میبرن، هم از یه طرف هوششون، هوش عمومیشون برای مسائل کلان اجتماعی و سیاسی ضعیف شده چون هیچ وقت با این مسائل سر و کار نداشتن، بهشون اجازه داده نشده، از طرفی هم خب مسئولیت چیزی رو هم در نتیجه بر عهده نداشتن و خب این یه تنبلی و بیکارگی هم برایشون از نظر عمومی به بار آورد، در حال در از نظر خصوصی هم همینطور تو زندگی های شخصیشون هم خیلی اهل فکر کردن نیستن، بنابراین به این حالت دلبستگی پیدا کردن دیگه، نمیخوان چالشی باشه، نمیخوان مسئله‌ای باشه، نمیخوان به چیزی فکر کنن و همین واقعا میپسندن که یک کسی باشه به جاشون فکر کنه، تصمیم بگیره و اینا هیچ وقت خودشون رو به زحمت نندازن. به حالا دوستانی که مخاطب صفحه من هستن توی اون مطلب آگاهی تلگرام هم هستم، توی اینستاگرام هم اونجا توضیح دادم که چطور همین سر و کار نداشتن با بر سر منافع، همین که دیگران سیاست ها رو تعیین میکنن، این باعث میشه که اصلا اون جامعه هوش لازم برای این مسائل رو هم حالا یا نداشته باشه یا ضعیف باشه، چون به هر حال وقتی چه به صورت جمعی چه به صورت شخصی به مسائل فکر میشه، مسائل کلان عرض میکنن، در حال یاد میگیرن گروه ها با هم صحبت کنن، یاد میگیرن با هم چانه زنی کنن، مذاکره کنن، ولی خب وقتی اینها نباشه در نتیجه اون هوش و خرد لازم برای این کار هم خیلی تقویت نمیشه. بنابراین وقتی هم به بحران میرسن دچار استیصال میشن، یعنی مثلا همین الان فضای اجتماعی خود ما این طوریه، یعنی به این نتیجه رسیدن که باید یه تحول عمیقی ایجاد کنن ولی نمیدونن باید چیکار کنن، در نتیجه خیلی حالا تصمیم میگیرن یا نتیجه میگیرن خب مثل همیشه یک کسی دیگه ای بیاد این کارو انجام بده. خب ادامه مطلب، قاعده ها و فرمول ها این ابزارهای مکانیکی استفاده یا بهتر است بگوییم سوء استفاده خردمندانه از استعدادهای طبیعی زنجیری است که کودکی را همیشگی می‌کند. خب حالا این کسایی که به هر حال اول بحث بهشون اشاره کردیم، گفتیم که اینا عقل کل نامیده می‌شدن یا خودشون رو عقل کل می‌دونستن، از یه اعتقادهای خاصی استفاده کردن، حالا در یک عصری از خرافه استفاده کردن، در یک عصری از نظام‌های متافیزیکی فلسفی استفاده کردن که در واقع سیستم فکری رو تشکیل بدن و بگن همه حقیقت توی این نظام فکریه و اون هم در واقع نزد ماست و حکمای ما اون رو میفهمن و دربارش می‌نویسن و خیلی دیگه حالا جایی برای آزادی اندیشه هم باقی نمیمونه. و میگه که این در واقع این سیستم‌های فکری یا خرافی یا الهیاتی یا هر چی زنجیریست که کودکی را همیشگی میکند. دیگه یه سری جزم‌ها، یه سری اصول انعطاف ناپذیر رو میذارن در مقابل شما و میگن که همه حقیقت همینه دیگه. حالا میخوای به چی فکر کنی؟ میخوای به این فکر کنی که مثلا یه چیزی از خودت در بیاری و این حقیقت نابی رو که ما بهت دادیم این رو مخدوش کنی؟ که این رو هم در جلسه قبل توضیح دادیم، گفتیم که اونها معتقدن که ذهن انسان حقیقت رو تولید نمی‌کنه، حقیقت رو فقط دریافت می‌کنه، اون از بالا، از منابع روحانی و معنوی دریافت می‌کنه. در نتیجه فضولی‌های عقل بلفضول ما که عرفای ما هم زیاد تکرار کردن فقط اون حقیقت رو گلالود می‌کنه و باعث میشه که اون حقیقت رو در حالت ناب و آسمانیش درک نکنیم. در نتیجه هرچه منفعل‌تر باشیم بیشتر به اون حقیقت نزدیک میشیم. که خب اینا رو هم کسایی که با متون صوفیه آشنایی داشته باشن بارها دیدن و خوندن. حالا ادامه متن: و حتی آن کسی که خود را از این زنجیر برهاند نیز باز از سر گودالی کوچک نمیتواند پرید مگر با پای لرزان، چرا که به چنین آزادی رفتاری خو نکرده است. چنین است که تنها شمار ناچیزی توانستند با کار عقل خود، با کار عقل خود را از بند کودکی برهانند و با پای استوار پیش روند. اینجا البته کار جان نوشته که خب اون معادلی رو که در توضیحات آورده اینجا بیشتر به معنی عقل داره. من معادلی درست ترش رو بود. خب اینجا هم داره میگه که خب حالا کسایی که حتی تصمیم میگیرن از این حالت طفولیت، از این حالت کودکی خارج بشن، خودشون فکر کنن، خودشون تصمیم بگیرن، با باز یک ترسی، یه دلهوره‌ای در وجودشون هست که چون که به هر حال این حالت رو تا حالا تجربه نکردن و با پای لرزان پیش میرن، چرا که چنین آزادی رفتاری خوب نکردن. بنابراین خب فعلاً یه عده کمی میتونن از این بند کودکی خودشون رو رها کنن. که این هم توی متون اگزیستانس اگر دوستانی که مطالعه داشتن دیدن که میگن که آزادی با ترس همراهه، آزادی با افسردگی همراهه، آزادی با بحران معنا همراهه و این ناشی از یک خلط و یک اشتباه هم هست. چون ما البته فکر کنم جلسه قبل هم گفتیم اینجا آزادی رو به معنای رهایی میگیرن و ما اینجا منظورمون از آزادی رهایی نیست، یعنی ببخشید رهایی نه به اون معنی که انسان رها باشه، به این معنی که انسان تنها و جدا افتاده و منزوی باشه، یعنی دیگران رهاش کنه، یعنی که بیپناه باشه. این به هر حال یه خلط معنایی که کردن و خیلی اصالت نداره، اما خب به هر حال یه معنای عمیق‌تری درسته و به این معنا که وقتی اعتقاداتمون رو زیر سوال میبریم یا میبرند، وقتی میخوایم تمام افکار و جزمهایی که باهاشون بزرگ شدیم و باهاشون خود داشتیم اینها رو بذاریم کنار و مستقل فکر کنیم، خب طبیعتاً دچار افسردگی هم میشیم، توی برهی دچار پوچی میشیم و چون یه معانی خاصی رو که قبلا به ما تلقین کردن گذاشتیم کنار، یه معانی خاصی رو که حالا میخوایم تازه کشف کنیم رو هنوز پیدا نکردیم و هنوز نیستن، این بحران رو در وجود ما ایجاد میکنه که بیشتر مربوط به همون حوزه عقاید میشه و کمتر مربوط به حوزه عمومی میشه. چون در حوزه عمومی ما داریم به مسائل عمومی فکر میکنیم. خب این نکته رو، این نکته بدیهیه، خیلی از اندیشمندان گفتن که خیلی ها هستن از وقتی به دنیا میان تا از دنیا میرن هیچ وقت به چی فکر نمی کنن. عقایدشون رو، دینشون رو از پدر و مادرانشون گرفتن. اگر پدر و مادرشون مسلمان بوده گفته مسلمان باشید، اونا مسلمان شدن. اگر مسیحی بودن همینطور، اگر یهودی بودن همینطور، و بعدن هم دیگرانی به جاشون تصمیم گرفتن یا فکر کردن یا عقاید رو براشون توجیه کردن. حالا ممکنه روحانی محل باشه، ممکنه فلان مقام باشه، و میبینید که اینا همیشه فقط پذیرندن، هیچ وقت نمیبرن زیر سوال، نمیگن که خب حالا حتی اگر همین دین که اسلام یا مسیحیت یا هر چی هست این رو خودم برای خودم اثبات کنم، این رو با عقل خودم بهش برسم، اون چیزی که از کودکی به من گفتن خب یه چیزهایی بوده، حالا ادعا شده، من هم به خاطر اینکه حالا کودک بودم پذیرفتم. ولی اینجا کانت میگه که اینها نمیتونن خودشون رو از این کودکی برهانن، تا همیشه کودک میمونن، و اون اندک شماری هم که میان و خودشون میخوان فکر کنن و خودشون به نتیجه برسن با پای لرزان و ترسان این کار رو میکنن. که خب حالا این قرن یا عصری که کانت درش داره حرف میزنه هنوز روشنگری به این معنای امروزی، این آزادی های مختلف به معنای امروزی وجود نداشته. حالا ما امروزه به هر حال منابع بیشتری دم دستمون هست، به هر حال سواد عمومی رفته بالا و دانش پیشرفت بیشتری کرده، علم جای خیلی چیزها رو گرفته، اما دیگه اون اونقدر که کانت داره میگه اون حالت ترسان رو نداریم. حتی چرا؟ خیلی کسایی هستن که واقعا در طول روز میبینیم، حالا به خاطر همین مسائل فشار افسردگی هایی هم هستن، ولی حالا نسبت به اون زمانی که کانت داره میگه خب خیلی کمتر. یه سری مفاهیم دینی رو اگر در نظر بگیرید، مثل تقدیر، مثل مشیت، مثل روزی، اینا خیلی چیزها رو از قبل هم تعیین کردن. یعنی شما میگن روزی شما مقدره. خب اگر واقعا حالا این دوستمون بحث آزادی اقتصادی یا مالکیت خصوصی رو پیش کشیدن، اگر واقعا همه سرمایه‌دارا، همه کارآفرین‌ها، همه در تو باید تلاش کنی که همون رو هم ببست. ولی خب ببینید اینا هستن دیگه، این مفاهیم آدم رو به انفعال همیشه دعوت کردن. این که تقدیر انسان هرچی باشه ما بهش میزید، قسمت باید دید قسمت چیه، اینا همه اینها عملیات رو از انسان سلب میکنن، فاعل بودن ما رو زیر سوال میبرن، تأثیر گذار بودن ما رو زیر سوال میبرن. و اگر بخوایم نسبت به جوامع امروزی بگیم، شما میتونید مثلا توی آمریکا نظام‌های فکری آمریکایی رو در واقع نظر بگیرید، یا مثلا فلسفه قاره رو با فلسفه انگلستان که تجربه گراتر بوده مقایسه کنید، میبینید همینه. هر جا اهمیت بیشتری برای تجربه قائل شدن، هر جا برای عمل و تاثیرگذاری شخص اهمیت بیشتری قائل شدن، فلسفه هاشون تجربه گراتره. یا حتی در جایی مثل آمریکا که خیلی به حد خیلی بالایی رسیده، فلسفه ها اصلا پراگماتیستی شدن. یعنی میگن اصلا شما این چیزی که داری میگی، این نظام فلسفی که میسازی، اگر قرار نیست به عمل ختم بشه، به یک کنشی ختم بشه یا روی یک کنشی تأثیر بگذاره، پس چطور میتونی صدقش رو اثبات کنی؟ که خب این در تضاد با همین مفاهیم الهیاتی و خاصی هست که کانت داره میگه، که میگه اینها زنجیرهایی هستن که کودکی ما رو دائمی میکنن، و میگه که اینها در واقع قاعده ها و فرمول ها و ابزارهای مکانیکی هستن که باعث سوء استفاده است. استعدادهای طبیعی بشر میشن. خب بریم سراغ متن پاراگراف بعد. در عوض اینکه عامه ذهن خود را روشن کند شدنی است، و آنجا که عامه از آزادی برخوردار باشد، روشنگری کمابیش ناگزیر می شود، چرا که همواره در میان سرپرستان جا افتاده توده نیز آزاداندیشانی یافت می شوند که چون خیش را از یوغ کودکی رهانیدند، در پیرامونشان روحی می پراکنند که ارزیابی خردمندانه ارزش هر انسان و گرایش ذاتی انسان به آزاداندیشی را ممکن می کند. خب قبل از اینکه این بخش از متن رو هم توضیح بدم، اگر سوالی یا ابهامی هست دوستان بپرسن که من توضیح بدم. خب حالا مثل اینه که تا اینجای بحث که کانت در واقع داره مقاله رو می‌نویسه، سوال بشه که خب حالا این چیزی که شما میگی اصلا شدنی هست؟ البته فکر کنم سوالی یکی از دوستان هم بود، میخواد ببینه که این سوالی که در ذهن مخاطب میشه رو میتونه توضیح بده، چون تا اینجا خودش میتونه حدس بزنه که خیلی هم میگه خود خب اصلا ما حالا فرض کنیم میخواییم از عقل خودمون عقل استفاده کنیم، از فهم خودمون استفاده کنیم، خب حالا اصلا شدنیه؟ و جواب کانت مثبت یکی این که عامه، یعنی عموم مردم، توده مردم ذهن خودشون رو روشن کنن شدنیه، و آنجا که عامه از آزادی برخوردار باشد، روشنگری کما بیش ناگزیر می شود. خب اینجا من یه گریزی بزنم به جان استوارت میل و ایزن کارل کوپر. خب و اسپینوزا. ببینید اسپینوزا برای آزادی اندیشه خیلی اهمیت قائل بود و اینطور که می‌دونید الهام بخش بسیاری از اندیشمندان دوره روشنگری. اسپینوزا معتقد بود که هر آزادی رو که بشه از اشخاص افراد گرفت، آزادی اندیشه رو نمیشه ازشون گرفت. یعنی خب خیلی ساده دلیل می‌آورد که یک دیکتاتور، یک مستبد، هر چقدر هم زورگو باشه که نمیتونه بیاد ذهن ما رو، مغز ما رو از کار بندازه. به هر حال ما در هر صورت آزادی اندیشه رو داریم. ولی کوپر معتقد بود که بدون آزادی سیاسی، آزادی اندیشه ممکن نیست. یعنی بدون آزادی بیان، خب وقتی آزادی سیاسی برای بیان وجود داشته باشه، خب آزادی بیان هم وجود داره. و دلیلش هم این بود که میگفت خب اگر آزادی نباشه که هر کسی نظر خودش رو بگه، اگر آزادی بیان وجود نداشته باشه در اون جامعه استبدادی، در نتیجه تضارب آرا شکل میگیره، در نتیجه دیگران با هم بحث نمی کنن، در نتیجه بحثاشون رو نمیتونن با همگان و با عموم مردم در میان بگذارن، و به این ترتیب خب از نظرات هم دیگه بیخبر میمونن و در نتیجه اون فکرشون هم رشد نمی‌کنه، و در نتیجه اون آزادی اصیلی که برای اندیشه باید وجود داشته باشه که اندیشه رو پخته تر کنه و فهم رو بالاتر ببره، اون هم در واقع وجود نمیاد. حالا ما در خلوت خودمون می‌خوایم به هر چیزی فکر کنیم، ولی وقتی از نظرات دیگران، از کشف‌های دیگه، از آراء دیگه، از عقاید دیگه خبر نداشته باشیم، از استدلال هایی که دیگران برای افکار خودشون یا عقاید خودشون آوردن خبر نداشته باشیم، چطور میتونیم قائل بشیم به اینکه ما از آزادی اندیشه برخوردار. خب جان استوارت میل هم تقریبا هم چیزی رو میگه. جان استوارت میل میگه که آزادی خودش منجر به همین رشد میشه. آزادی خودش منجر به همین پخته شدن، پخته تر شدن اندیشه ها میشه. به هر حال کمال انسان در گرو آزادیه، چون آزادیه که باعث میشه استعدادهای مختلف به ثمر برسن، شکوفا بشن. آزادیه که باعث میشه که انسان بتونه استعدادهای خودش رو به کار بگیره، قوای خودش رو به کار بگیره، حالا چه قوای فکری، چه قوای فیزیکی، چه در حوزه خصوصی، چه در حوزه عمومی، در نتیجه به کمال بیشتری برسه. منظور از کمال اینجا کمال معنوی و الهی و آسمانی است، منظور کمال انسانیه، کمال قوا و استعدادهای طبیعی ماست. و خب حالا اینجا کانت هم داره تقریبا همین چیز میگه که اگر عامه از آزادی برخوردار باشه، پس مجبوریم که روشنگری کنیم، مجبوریم که آگاهی بدیم، مجبوریم که صحبت کنیم، بحث کنیم، نظرات و نتایجمون رو با هم در میان بگذاریم و آراء اندیشمندان نوین و جدید رو، هر فکری که دارن، در میان بگذاریم. و اینجاست که دیگه حالا حتی افکار خطا و اشتباه رو هم میشه در میان گذاشت. چون اگر ما قائل بشیم به اینکه افکار اشتباه رو، افکار خطا رو نباید مطرح کنیم، یا یه فیلتری بذاریم که فقط حرفای خوب، نتایج درست در میان گذاشته بشن، در نتیجه خب باز هم نمیتونیم نقد کنیم، نمیتونیم فکر کنیم و مجبور میشیم باز خود آزادی بیان رو نقض کنیم، چون به هر حال داریم قائل میشیم به این که ما یه محکی، یه معیاری داریم که میتونیم بگیم چی درسته چی درست نیست. در نتیجه فلان شخص فلان عقیده باید حرف بزنه، فلان عقیده نباید حرف بزنه. پس باید افکار خطا هم اجازه داشته باشن که بیان بشن و آزادی بیانشون محدود نشه، تا اینکه در رهگذر این تضارب و این نقدها به هر حال به حقیقت نزدیکتر بشیم. آقای مهرزاد فروزان بفرمایید. صداتون رو نداریم آقای فروزان. شما فکر کنم باید یک بار خارج بشید، بعد وارد بشید و میکروفونتون رو روشن کنید که بتونید صحبت کنید.
سلام. سلام استاد.
سلام، بفرمایید.
ببخشید، یه تفاوتی بین این صحبت اسپینوزا و کانت به نظر اومد که اسپینوزا میگه که لازمه یه روشنگری آزادیه، ولی کانت میگه که اگه آزادی باشه لزوماً به روشنگری منجر میشه. اینا به نظرتون خیلی متفاوت نیست؟
درست متوجه نشدم، اگه بیشتر توضیح بدید که من کجا بود این تفاوت.
اسپینوزا میگه که لازمه رسیدن به روشنگری آزادی، یعنی اگه آزادی نباشه روشنگری میسر نمیشه. ولی کانت اینجا میگه که اگه که آزادی باشه لاجرم روش میاد. این بسته من باوته.
ممنون میشم میکروفون تو رو خاموش ببینید. درسته تفاوت هست، تفاوت هست، بله تفاوت. اسپینوزا معتقد بود که آزادی اندیشه رو نمیشه محدود کرد، ولی کانت میگه نباید آزادی باشه، و اگر هم آزادی باشه باید در واقع روشنگری انجام بگیره، روشنگری ضرورت پیدا میکنه. خب حالا ادامه متن کنید. چرا که همواره در میان سرپرستان جداافتاده توده نیز آزاداندیشانی یافت می‌شوند که چون خویشتن را از یوغ کودکی رهانیدند، در پیرامونشان روحی می‌پراکنند که ارزیابی خردمندانه ارزش هر انسان و گرایش ذاتی انسان به آزاداندیشی را ممکن می‌کند. یه خیلی حالا وقتی هم که وارد این مرحله میشیم که روشنگری انجام بگیره و مردم آگاهی بیشتری پیدا کنن، کسایی هستن، آزاداندیشانی هستن که در میان رهبران توده ها، این رهبران مردمینی، حالا هر کی میخواد باشه، به هر حال همین فردریک کبیر که کانت در دوره اون داره زندگی میکنه، معروف بوده به استبداد دوران استبداد منور، چون که خودش اهل روشنگری، اهل ادبیات و علم و دانش بوده و معتقد بوده که این در واقع حامی روشنگری در آلمان یا پروس اون موقع بود. خب میگه که آزاداندیشان یافت میشوند که خب این آزاداندیشان تا حالا مثلا فردریک کبیر رو بیشتر در نظر داره کانت، اینا خودشون رو از یوغ کودکی رهانیدند، یعنی خب خودشون به اون جای رسیدن که در واقع آزادی های مختلفی قائل شدن و خودشون عقاید خودشون رو، زندگی خودشون رو، فهم خودشون رو پرورش دادن و دیگه مقلد نیست. و اینا چیکار میکنن؟ و اینها این روشنگری رو ترویج میدن. منظورش از این که روحی میپراکنند هم این روشنگری رو ترویج میدن. چرا که چی بشه در نتیجه که ارزیابی خردمندانه ارزش هر انسان و گرایش ذاتی انسان به آزاداندیشی رو ممکن میکنن. خب اینها به ما یاد میدن که انسانها ذاتاً ارزشمندن. انسانها ارزششون به خاطر این نیست که از فلان عقیده پیروی بکنند یا نکنند، مقلد یا مطیع فلان دین باشند یا نباشند، در واقع به این نتیجه میرسند و میرسانند که انسانها ذاتاً هدف هستند، وسیله نیستند. خب این هدف بودن ذاتی انسان، غایت بودن انسان، یکی از اندیشه‌های محوری کانت و حتی اخلاق کانت بر اساس این گزاره و ایده طرح‌ریزی شده که انسان‌ها باید همیشه هدف و غایت در نظر گرفته بشن نه وسیله. و خب وقتی ما به این نتیجه برسیم که انسان ذاتاً ارزشمند، ارزشش به خودشه، ذاتی خودشه، در نتیجه به این نگاه اومانیستی و انسانگرایانه میرسیم که در نقطه مقابل اون نگاه های سنتی و الهیاتی قبلیه که معتقد بودن انسان حالا تو مسیحیت میگفتن که انسان ذاتن گناهکار، اصلا گناهکار به دنیا میاد چون اون گناه اولیه آدم ابوالبشر همراهشه، توی ذاتشه. یا حالا در دین ما هم که در دین اسلام میگن که کسی اکرمکم عند الله اتقاکم، کسی با تقواتر، کسی که با تقواتر از همه باشه به خدا نزدیکتره و پیش خدا عزیزتره. اما نه، اینجا ما نگاه انسانگرایی توی روشنگری، نگاه انسانگرایانه رسیدیم. اینجا دارن به ما میگن که خود انسان هدفه، خود انسان ذاتاً غایته و ما باید اخلاق رو، جامعه رو، سیاست رو طوری بچینیم، طوری تنظیم کنیم که در نهایت به خیر انسان، خیر بشر منتهی بشه و عقایدی که ضد بشری هم و ضد انسانی هم، انسان رو به عنوان وسیله برای چیزهای دیگه میخوان، به عنوان وسیله برای سعادت اخروی، به عنوان وسیله برای جهاد و جنگ علیه کفار، به عنوان وسیله برای اطاعت و پیروی خب اینها همه نفی میشه، اینها همه کنار زده میشه. وقتی بگیم انسان خودش ذاتاً ارزشمنده، ارزشش به خودش به این نیست که فلان کار رو برای تو انجام بده یا فلان کار رو به فلان انگیزه معنوی و الهی انجام بده. خب در نتیجه سیاست ما هم دموکراتیک میشه، چون معتقدیم که انسان باید خودشون بر اساس منافع خودشون تصمیم گیری کنن. در نتیجه آموزش پرورشمون عوض میشه، در نتیجه شکل سازماندهی اجتماعیمون عوض میشه، در نتیجه امور دنیوی پست و فرومایه و در واقع میگن که مادی و آلوده فرض نمیشه. و خب در واقع دیگه کلن گرایش ما تغییر پیدا میکنه به زندگی، به همه چیزهای دیگه، همه امور اعتقادی اهمیت بیشتری پیدا میکنن، تجربه مادی و زندگی دنیوی اهمیت دیگه ای پیدا میکنه. و خب کلن در کل نگاه ما عوض میشه، که این در همین جمله‌ای هست که کانت میگه ارزیابی خردمندانه ارزش هر انسان و گرایش ذاتی انسان به آزاداندیشی. که خب وقتی ما انسان رو هدف اصلی بدونیم، اون غایت همه چیز بدونیم و از آسمان رو به زمین بیاییم و انسان گرا بشیم، در نتیجه خب آزاداندیشی هم و روشنگری هم ضرورت پیدا میکنه، چون از این به بعد میخوایم روی پای خودمون راه بریم. به قول کانت میخوایم خودمون فکر کنیم، از فهم خودمون استفاده کنیم و دیگه پیروی کورکورانه و اینها رو نداشته باشیم. خب من این جمله رو هم بخونم و جلسه رو تموم کنم. با این همه این نکته را نیز نباید از یاد برد، ای بسا تحریک برخی سرپرستان ناتوان از رسیدن به روشنگری موجب شود تا همان توده‌ای که آنان چنین یوغی برگردنش گذاشتند اینک خود ایشان را ناگزیر کند تا در بند کودکی بماند. یه سرپرستانی هم پیدا میشه، حتی اینجا بیشتر منظورش با انقلاب فرانسه است، چون در حال انقلاب فرانسه با شعارهای روشنگری شروع شد و یه رهبرانی پیدا شدن مثل روبسپیر که از آزادی و برابری و حتی دموکراسی و اراده عمومی و اینها حرف می زدن، ولی دوران ترور، دوران وحشت رو رقم زدن. اینها به نظر کانت اون کسایی هستن که توده ها تحریکشون کردن که گفتن شما بیاید عهده‌دار این روشنگری بشید، ولی خودشون هنوز به روشنگری نرسیده بودن، خودشون هنوز این جزم‌ها و تعصب‌ها رو توی ذهنشون داشتن و اینها رو فقط بازآفرینی کرده بودن. یه زمانی به اسم خدا، حالا به اسم انسان، یه زمانی به اسم اخلاق بوده، در گذشته اسم معنویت بوده، حالا به اسم آزادی. کاملا میشه دیگه، به هر حال رهبران پوپولیست این کارو میکنن، اسمی رو یه چیزی رو که مردم دوست دارن رو میندازن سر زبان ها، خودشون رو نماینده اون نشون میدن، ولی بعدن که به قدرت رسیدن برعکس عمل میکنن و اون نظام استبدادی قبلی رو طوری دیگه بازآفرینی میکنن. و میگه که خب حالا وقتی توده های اینجور افرادی رو بندازن جلو، رو اینا چون خودشون به روشنگری نرسیدن، خود ایشان رو ناگزیر کند تا در بند کودکی بمانند. هم خود توده ها همچنان در بند کودکی میمانند، چون به هر حال اون سرپرست درست رو انتخاب نکردن، این اون رهبر درست، اون نماینده درست رو انتخاب نکردن و هم کودکی اونها رو ابدی میکنند، چون به هر حال اونها هم فکر میکنند که حالا به یه مقام و جایگاهی رسیدن که نماینده اون روشنگری هستن. در نتیجه هر دوتاشون در اون اسارت کودکی باقی میمونن. آری، خودادن به پیش‌داوری سخت زیانبار است. ادامه من. آری، خودادن به پیش‌داوری سخت زیانبار است، چرا که سرانجام گریبانگیر همان کسانی میشود که خود یا پیشینیانشان آن را دامن زدند. خب این هم همون بود که توضیح دادیم، گفتیم اینها هنوز این کسانی رو به عنوان رهبرشون انتخاب میکنن که خودشون به روشنگری نرسیدن و به پیش‌داوری هاشون رجوع میکنن، اون پیش‌داوری ها رو به شکل دیگه‌ای، به قالب دیگه‌ای باز تولید میکنند و استبداد دیگه‌ای و کودکی دیگه‌ای را میندازن، که خب این به انتخاب اشتباه رهبران بوده ها، انتخاب هایی که هم مردم اشتباه در واقع این روشنگری، این آگاهی در واقع باید اول در ذهن مردم رخ بده. انقلاب سیاسی به تنهایی نمیتونه روشنگری رو برای همه در مقام بیاره، بلکه به کندی، یعنی مردم و هر توده مردم به کندی و آرام آرام اون آگاهی ها میرسن. این هم باز برمیگرده به زمانه خود کانت، یعنی که در اون زمانه خب آگاهی زیادی وجود نداشته، با سوادها خیلی کم بودن، مخصوصا طبقه خاصی رو تشکیل میدادن. و پیشرفت علم و گسترش سواد، گسترش رسانه ها به اندازه امروزی نبوده. و البته همین الان هم توی جوامع جهان سوم میشه ببینید خیلی جاها توی همین منطقه خودمون انقلاب هایی شد، ولی بیشتر به افراطی‌گری، بیشتر به خشونت دامن زد. و دلیلش هم این بود که به هر حال اون رشد آگاهی تناسبی با اون انقلابشون نداشت. خیلی از سازوکارهای مدرن رو نفهمیده بودن، فکرشون مدرن نشده بود، می‌خواستن سیاست رو مدرن کنن. در نتیجه کسایی رو آوردن سر کار یا پیرو اندیشه‌ای شدن که چیزی دیگه از استبداد رو رقم زد، که همین الان مثلا این گروهی از مردم ما که میگن سلطنت طلب هستن خیلی مثال میارن، میگن که جدید که فلان کشورها جمهوری شد ولی هنوز دیکتاتوریه، پس در نتیجه باید طرفدار پادشاهی باشیم. خب یعنی به هر حال این رو همه ما میپذیریم که تا زمانی که توی جامعه سواد آنچنانی رشد نکرده باشه، اندیشه های تازهی وارد ذهن مردم نشده باشه، ذهن مردم مدرن نشده باشه، خب طبیعتاً اون سیاست جدیدی هم که شکل میدن صرفاً باز آفرینی اون سیاست های استبدادی هست. و میگه که انقلاب شاید بتواند به خودکامگی فردی و سرکوبگری سوپرستانه یا خودکامانه پایان دهد، اما هرگز نمیتواند شیوه اندیشیدن را چنان که باید اصلاح کنه. خب یعنی معتقده که باید اول یه انقلابی در آگاهی ما رخ بده، ما خودمون به مرور زمان به اون استقلال فکری که قبلا گفتیم و توضیح دادیم رسیده باشیم، تا بتونیم جامعه آزاد و جامعه بازی رو هم شکل بدیم. وگرنه اون حکومت رو عوض میکنیم ولی همچنان از دیگران میخوایم مقلد باشن، همچنان از دیگران میخوایم پیرو سیاست های یک نفر باشن، از همچنان از دیگران میخوان روی حرف مثلا اون مقامات حرف نزن، اون که هنوز فکر میکنیم که عقل مردم به خیلی چیزا نمیرسه نباید مشارکت. و همین رو هم میگه، به جای پیش‌داوری های کهنه رشته ای از پیش‌داوری های تازه در گردن توده های اندیشه باخته میافکند. یعنی اون اندیشه های قدیمیشون رو گذاشتن کنار، ولی خب چون اون آگاهی عمق نداره، اون روشنگری در ذهنشون واقعا رخ نداده، یه سری پیش‌داوری های جدیدی رو با پیش‌داوری های قدیمی عوض میکنن براشون، همون رهبران فریبکار و فرصت طلب، و یه شکل دیگه یا جور دیگه اینها رو به بند میکشن که خب نمونش رو هم دیدیم دیگه، خودمونم تجربه کردیم. خب من اینجا تا صفحه 51 خوندیم تا قبل از پاراگراف اول این صفحه و ادامه رو میذاریم برای جلسه بعد. حالا پاسخگوی دوستانمون هم هستم. این نکته رو هم میخواستم بگم تا یادم هست که از این که بحث رو تموم کنم که حتما این سوال پیش اومده که خب حالا تکلیف ما چی میشه؟ آیا ما هم جامعه ای داریم که به روشنگری نرسیده ولی میخوان تحولات اجتماعی و سیاسی خاصی رو انجام بدیم، محقق کنیم که براش آمادگی فکری نداریم؟ من معتقدم جامعه ما از این مرحله عبور کرده و به اون مقدار لازم برای این تحول اساسی رسیده. حالا درسته که شهرهای منطقه بعضیشون عقب مانده تر از ما هستن، ولی خب ما حالا الان تقریبا دیگه میشه گفت 120 سال هست که داریم برای آزادی و مشروطه و دموکراسی میجنگیم و رشد سواد و کتابخوانی و خیلی در واقع سازوکارهای دیگه مثلا قابل مقایسه نیست با اون کشورها، و اصلا نمیشه حالا ما رو با چه میتونم عراق و سوریه و اینها مقایسه کنیم. بنابراین این سخن کانت رو هم میذاریم به پای زمانه خودش و مخاطبان خودش که مد نظرش داشتن و مد نظر داشته، و برای خودمون هم یادآوری میشه که باید بیشتر البته تلاش کنیم. معنی نیست که خود ما هم الان دیگه نیازی به روشنگری نداریم، بلکه باید تقویتش کنیم، بهش دامن بزنیم، ترویجش کنیم و آمادگیمون رو بیشتر کنیم. و خب این یه تحول اجتماعیه که خود به خود منظورم به طور اتوماتیک و خودکار نیست، منظورم اینکه جامعه داره برش تلاش میکنه، چه احساس میکنه پیداش کرده و خب به این
You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted.
من اینترنت وای فای قطع شد.
You are now muted. You are now unmuted.
بله. نمیدونم تا کجا من شنیدیم و چون داشتم جملات پاره بودم. بله. حالا ببینم چطور میتونم درستش.
You are now muted. You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted. You are now muted.
من الان میاد
You are now unmuted.
این مشکل است که در اینترنت بود و حالا تلاش کردم بالاخره واسه خب من در خدمت هستم. من خودم صحبتی هست.
You are now unmuted. You are now muted.
یعنی حتماً اتفاقاً همین جمله های آخری که داشتم میگفتم و قطع شد همین بود. من گفتم که مخاطب این جمله های پایانی که کانت داره میگه که این آگاهی صرفاً با یه انقلاب سیاسی رخ نمیده، جامعه زمان خودش هست و حالا به هر حال مثلاً کشور خودمون رو مثال زدم که گفتم به هر حال دهه هاست که نویسندگان و هرچود مترجمان، روشن فکران و حتی دانشگاهیان سعی میکنن به هر حال این اندیشه های جدید رو به هر حال تفکر مدرن کشور ما. جلسه قبل هم به برخی از اندیشمندان ضد روشنگری توی کشور خودمون و توی غرب هم اشاره کردیم. خب همینطور که میگید، خب به هر حال واقعا هیچ وقت مردم عادی که نمیرن کانت بخونن و منظور از مردم عادی رو ما باید اینجا روشن کنیم. ببینید همین من، شما و کسای دیگه ای که میرن کتاب فروشی کتاب میخرن و یه روزی هم ممکنه بگن خب حالا ببینیم کانت چی گفته، خب اینها مردم عادی هستن، ولی اینها شکل یه چیزی پیدا میکنه که به هر حال سر زبون همه میفته. مثلا باز جلسه قبل توضیح دادیم، کانت در زمانی داره این مقاله رو مینویسه که سر زبون مردم افتاده که روشنگری چیه و حالا به هر حال یه عقاید عامیانه ای هم درباره شکل میگیره. مثلا هر کسی یه چیزی میاد میگه که مثلا میگه بیاییم مثلا ازدواج مذهبی رو فسخ کنیم و این جزی از روشنگری اونی که و حالا تو جامعه ما هم این اتفاق میفته. مثلا ما میگیم آزادی، این بالاخره سر زبون همه میفته و همه کنجکاو میشن میخوام ببینن خب الان آزادی این چی، یعنی ما میخوام چیکار کنیم، نتایجش چیه، مثلا مفهومش چیه. و خب همونطور که میبینید کسایی هستن از طریق اگر رسانه آزادی باشه از طریق رسانه ها، اگر نباشه از طریق رسانه اجتماعی و شبکه ها، اینها میخوان با مردم ارتباط برقرار کنن، برایشون توضیح بدن، برای مردم روشن کنن که به هر حال آزادی یعنی چی. و به هر حال یه طبقه ای از مردم شکل میگیره که این معنا و مفهوم رو به معنی درستش میفهمن و به دیگران سرایت میدن، انتقاد میدن. یعنی اینطور نیست که الان ما توی این جمع بحث خاص و انتزاعی و فنی رو درباره آزادی بکنیم، درباره روشنگری بکنیم و بعد این دوستانی که مثلا هستن و خیلی هاشون اصلا نه آکادمیسیان هن، نه نویسنده هن، نه روشن فکر هن، نه اصلا میکان باشن و بعد برن بگن خب حالا یه سری حرف آکادمیک شنیدیم و بریم و به زندگیمون برسیم. نه، و اطرافیانشون در میان میذارن صحبت میکنن، یه کسی پیدا میشه میاد میگه که تو اصلا میدونی آزادی یعنی مثلا تا توحش، بعد اون میگه که نه آزادی اصلا همچین معنایی نداره، بلان دوست بلان جلسه بودیم آزادی اینطوری معنا شد، من فکر میکنم اینطوری درست داره و اینطوری حالت زنجیری سرایت پیدا میکنه. همین چیزی که خود کانت گفت، اون رهبران خاصی که به هر حال به روشنگری رسیدن یک روحی رو در توده ها سرایت میدن. و خب نمونهش هم در طول تاریخ خودمون دیدیم بارها، کشورمون از چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب روشنفکرانی بودن، نویسندگانی بودن، مترجمانی بودن، متونی رو ترجمه کردن، مردم به یه آگاهی هایی رسیدن، کتابایی رو مطالعه کردن و دیدیم که اون اندیشه ها توی جامعه پیچید صدا داد. وقتی روشنفکران دینی بودن، وقتی روشنفکران سکولار، الان که بیشتر سکولار است، صداشون میپیچه، واقعا اینطوری نیست. و اون تعدادی از مردم که تمایل دارن به هر حال این نو شدن رو در حال بچشن، نو گرا هستن، پیگیر میشن. در حال اگر یادتون باشه در دهه های قبل توی کشور ما مثلا توی دوره فرض کنید اصلاحات که فقط روزنامه بود، شبکه اجتماعی نبود و هنوز اصلا اینترنت درست حسابی توی کشور نیومده بود، مثلا خیلی ها کتاب هایی رو تهیه میکردن و روزنامه ها رو سریع میخریدن هر روز در تیراژ بالا که با حرفای تازه آشنا بشن، با دیدگاه های تازه آشنا بشن، با تحولات فکری همراه بشن. این سرایت انجام میگیره. ما نباید در واقع فکر کنیم که محدودیم به حلقه های خودمون، به دوستان خودمون. اینطور نیست واقعا. این پیشرفتی که همین توی همین دهه ها داشتیم رو میتونیم ببینیم و میتونیم قشنگ مقایسه کنیم که این دهه با دهه قبل آگاهی مردم پایین تر بوده، نسبت به دهه قبل ترش پایین تر بوده. خب نتیجه همین تلاش هاست. به نظر من این چیز تجربیه، نمیتونیم ببینیم، نیاز به استدلال خاصی نداره. و خب کانت هم همینو میگفت، باید یک رهبران خاصی که پیدا میشن خودشون به روشنگری رسیده باشن که بتونن مردم رو از یوغ اون طفولیت و کودکیشون نجات بدن و اونها رو به روشنگری برسونن. و الان هم همین تلاش هاست، همین جلساتی که شما زحمت میکشید، همین نوشته هایی که توی شبکه های اجتماعی، از همین بحث هایی که این روزا داره میشه، به همین طریق. واقعا چیز پیچیده‌ای خاصی نداره، فقط باید تلاش کرد. بفهم
You are now muted.
والا ما که ندیدیم، در حال آموزش و پرورش ما یا آموزش و پرورش ایدئولوژیک هست دیگه. و از همون بچگی اینها تو دبستان ها، تو مدارس راهنمایی معلم پرورشی دارن، دارن فعالیت های چیز دارن و به هر حال کتاب های تاریخ هم یه بخش خیلی زیادی شد، یا ناسیونالیستی یا در واقع تاریخ دین هست. و بعدش هم که حالا اون درس های دیگه هم که مطرح میشن بی ارتباط با بحث های دیگه هستن، میرن سری سر مسائل حل مسئله فیزیک، ریاضی و دیگه چیزی به اسم تاریخ روشنگری که مثلا مربوط به تاریخ علم باشه و اینها، که نه، وجود نداره. حالا هم میدونیم بالا اگر واقعا یه زمانی به یک سیستم سکولار برسیم، اون وقت آموزش پرورش هم طبیعتا متحول میشه و خب این چیزهایی که اینجا میگیم جا در حال به عنوان بخشی از تاریخ رشد بشر، تاریخ فکر بشر یا تاریخ علم باید مطرح بشه و تدریس بشه. بله.
You are now unmuted. You are now muted. You are now unmuted.
آقای احمدی، دو نفر از دوستان دارن تایپ میکنن، من میبینم. آهان خوب من. خدا نگهدار نمیشه، بسیار سلامت. ممنون از شما، ممنون از همگی که حوصله کردید و تشریف آوردید. شب همگی بخیر، خسته نباشید.
You are now muted.